دوازده شب، این صدای رادیو فرداست. و بنده کیوان حسینی در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه به شما درود میفرستم از شهر زیبای پراگ، از استدیوی رادیو فردا در روز 21 ماه اردیبهشت سال 1390 خورشیدی. این برنامه اسمش از مجله نیمه شب که تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش ها، سری میزنیم به دنیای خبرها با الهه روانشاد.
وقت بخیر شنونده گرامی. سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به خانم اشتون در مورد برنامه هسته‌ای ایران حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای برگزاری مذاکرات تازه باشد. سخنگوی کاترین اشتون همچنین گفت که اتحادیه اروپا متعجب شده که ایران درباره برگزاری دور تازه مذاکرات حرف میزند، زیرا تا کنون پیشنهاد تازه‌ای به اتحادیه اروپا ارائه نکرده است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در نامه به کاترین اشتون تاکید کرده است که ایران از بازگشت اتحادیه اروپا به گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال می‌کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان در تلاشند از طریق سیاست‌های تنبیهی و تشویقی ایران را به توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای ترغیب کنند. حمید خادم قائمی، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، میگوید دومین محموله سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به وزن 30 تن از روسیه وارد ایران شد. به گفته این مقام سازمان انرژی اتمی، سوخت جدید برای سال دوم فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در نظر گرفته شده و یک سال پس از راه اندازی نیروگاه طی مراحل خاصی جایگزین بخشی از سوخت فعلی خواهد شد. خبر انتقال 30 تن سوخت به نیروگاه بوشهر یک روز پس از آن منتشر می شود که شرکت اتم استروی اکسپورت، شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر، اعلام کرد که یک آزمایش موفق در نیروگاه بوشهر انجام داده و این نیروگاه آماده بهره برداری در ماه ژوئیه، دو ماه دیگر است. جمعیت مادران عزادار نسبت به بروز فاجعه انسانی دیگری در زندان قرچک ورامین هشدار داد. این جمعیت از انتقال بعضی از زندانیان رجای شهر کرج به زندان قرچک ورامین خبر داده و این زندان را کهریزک دوم نامیده است. در روزهای اخیر چند نفر از زندانیان سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند، در نامه‌هایی به وزیر اطلاعات، رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان از شرایط دشوار زندان‌های ایران شکایت کردند و از رواج تجاوز جنسی و شکنجه در این زندان‌ها گفتند و بالاخره آنکه 26 زندانی سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند، با نوشتن شکایت نامه‌ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکایت کردند. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از الهه روانشاد با هم دیگه شنیدیم. قبل از اینکه بهتون بگم تو این برنامه چه گزارشایی رو میتونیم بشنویم، یه عذرخواهی بکنم و بگم که امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت هست، این روزی که تقریبا 3 دقیقه است با هم دیگه شروع کردیم. 12 ماه می سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه این گزارشا رو میتونید از مجله نیمه شب بشنوید. شبکه الجزیره اعلام کرد دولت سوریه خبرنگار ایرانی الاصل این شبکه را به ایران فرستاده. دوروتی پرواز که متولد ایران است و تابعیت آمریکایی و کانادایی هم دارد، مدتی است مفقود شده. آخرین خبرها در این باره را خواهیم شنید. دادگاه آمریکایی‌های بازداشت شده در تهران بار دیگر لغو شد.
واقعا دستم بسته، نمیتونم. من الان حرفی واسه گفتم به خانواده ها نداشتم. من حداقل منتظر بودم دادگاه تشکیل بشه، لااقل خبر دیدن بچه ها رو به خانواده ها بدم.
وکیل آنها از تهران برای من خواهد گفت که در محکمه چه خبر است و چرا این متهمان محاکمه نمیشوند. در ایران بین رهبر و رئیس جمهور شکراب شده، در آمریکا سیاستمدارها گیج شدند. یک مقام آمریکایی میگوید از اساس این اختلافات سر در نمی آورد. بن لادن در پاکستان کشته شد و هنوز خیلی در عجبند که او چطور این همه سال آنجا مخفی بوده. حتی مقام های سابق پاکستانی مثل نواز شریف و پرویز مشرف. و داروخانه ها در ایران که در آستانه ورشکستگی اند. چرا؟
مشکل داروخانه ها زیاده، مخصوصا این بیمه ها که باعث شدن که مشکلات بیشتر بشه. الان پول بیمه پرداخت میشه، یه بیمه 6 ماه، یه بیمه 3 ماه، یه بیمه $2 5 ماه.
صاحب یک داروخانه در تهران برای من دلایل ورشکستگی داروخانه ها را خواهد گفت. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. شبکه الجزیره اعلام کرده خبرنگار این شبکه که برای پوشش خبری اخبار ناآرامی‌های سوریه به این کشور سفر کرده بود، از سوی دولت سوریه به ایران فرستاده شده است. دوروتی پرواز، خبرنگار مفقود شده الجزیره، تابعیت آمریکایی، کانادایی و ایرانی دارد و آخرین بار در قطر دیده شده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه اعلام کرد مقام‌های سوریه به این شبکه اطلاع دادند که دوروتی پرواز خبرنگار این شبکه را به ایران فرستادند. دوروتی پرواز 39 ساله که تابعیت آمریکایی، کانادایی و ایرانی دارد، ماه گذشته برای پوشش اخبار ناآرامی‌های سوریه به این کشور سفر کرد و در دمشق بازداشت شد. خانم پرواز آخرین بار زمانی دیده شد که قطر را در روز 29 آوریل به سوی سوریه ترک می‌کرد. روز چهارم ماه مه، 8 روز پیش، شبکه الجزیره اعلام کرد مقام‌های سوریه این خبر را که دوروتی پرواز در بازداشت است تایید کردند. یک هفته بعد سه‌شنبه شب سوریه اعلام کرد او از روز اول ماه مه در این کشور نبوده و درباره اینکه او هم‌اکنون کجاست توضیحات بیشتری ارائه نکرد. مقام‌های ایرانی هنوز درباره اینکه خانم پرواز در ایران است یا نه صحبتی نکردند. شبکه خبری الجزیره با انتشار بیانیه نگرانی خود را از وضعیت سلامتی دوروتی پرواز اعلام کرده است. سخنگوی شبکه خبری الجزیره از مقام‌های ایرانی خواسته تا امکان دسترسی به دوروتی پرواز را فراهم کنند و او را فوراً آزاد کنند. خانواده دوروتی پرواز هم در بیانیه خواستار آزادی او شدند. در این بیانیه آمده است که دوروتی دختر، خواهر و همسری بسیار عزیز و روزنامه‌نگاری متعهد است و نزدیک به 2 هفته از بازداشت او می‌گذرد و ما خواستار آزادی و بازگشت فوری او به آمریکا هستیم. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هفته گذشته اعلام کرد که خبری از این روزنامه‌نگار ندارد و از دولت سوریه خواست درباره وضعیت او توضیح دهد. دوروتی پرواز در سال 2010، یک سال پیش، به شبکه خبری الجزیره پیوست. او از دانشگاه بریتیش کلمبیا فارغ التحصیل شده و از دانشگاه آریزونا فوق لیسانس گرفته است. او پیشتر به عنوان ستون نویس در نشریه سیاتل پست اینتلیجنسر کار می‌کرده است. دوروتی پرواز پیشتر با سفر به ژاپن گزارش‌های درباره سونامی و زلزله در این کشور تهیه کرده بود. فرد پرواز، پدر دوروتی پرواز، که در کاناداست، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که اگر دخترش در ایران است، مقام‌های ایران مسئولیت دارند که با او با احترام برخورد کنند. او همچنین گفت اگر این خبر تایید شود، او به ایران سفر خواهد کرد و گفت فقط می‌خواهد دخترش سالم نزد خانواده‌اش بازگردد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است اعلام کرده سوریه دست کم 5 روزنامه‌نگار محلی و خارجی را در بازداشت نگاه داشته است.
آخرین خبرها درباره یک خبرنگار ایرانی الاصل که در سوریه مفقود شده گزارشی بود از همکارم فرین آسمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو جوان آمریکایی متهم به ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی باز هم نتوانستند در دادگاه حاضر شوند و به اتهامات خود پاسخ دهند. روز چهارشنبه پس از چند ماه انتظار، جاش فتال و شین باور، دو جوان آمریکایی، قرار بود از زندان به محل دادگاه اعزام شوند، اما ظاهرا مقام‌های زندان به آنها اجازه خروج ندادند. سارا شورت، شین باور و جاش فتال در مرداد ماه سال 1388 در منطقه کوهستانی مرز ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی بازداشت شدند و چندی بعد به جاسوسی هم متهم شدند. سارا شورت سال گذشته به علت بیماری و با قرار وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیون تومان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. حسین قویمی، همکارم در رادیو فردا، در گفتگو با مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه آمریکایی در تهران، ابتدا درباره شرایط دادگاه روز چهارشنبه پرسیده است. پاسخ مسعود شفیعی:
اصلا استحضار دارید که دادگاه این دو جوان، که فرض کنم سه جوان، به دلیل عدم اعزام آقایان شین بایر و جاشوا فاتال از زندان تجدید شد؟ و با کمال تأسف باید عرض کنم که این دومین باری است که این اتفاق میفته، چون اگه خاطرتون باشه دادگاه اول ما 15 آبان ماه 89 بود و دقیقاً به همین دلیل، یعنی شین و جاش از زندان منتقل نشدن، اعزام نشدن به دادگاه، و تسجیل شد و دادگاه دوم ما که 17 بهمن بود به دلیل عدم حضور سارا، که این البته خیلی وجاهت قانونی نداشت چون دادگاه میتونست اون مقطع 17 بهمن طبق ماده 209 آیین دادرسی کیفری عمل بکنه و پرونده خانم سارا رو از پرونده شین و جاش جدا کنه و در مورد شین و جاش تصمیم بگیره و اگر قرار بود تجدید بشه پرونده خانم سارا رو تجدید.
مسئولان و مقام‌های قضایی در مورد عدم اعزام این دو آمریکایی به دادگاه چه توضیحی دادن به شما؟
توضیح خاصی داده نشد. دادگاه به هر تقدیر من حضور داشتم، نماینده دادستانی بود، قاضی بود، مترجم رسمی بود و طبیعی بود که صورت جلسه شد و مراتب ذکر شد، ثبت شد، ضبط شد که اعزام نشدن. من از قاضی هم خواهش کردم در خصوص پیگیری این قضیه، پیگیر شدن و به نتیجه نرسیدن در خصوص اعزام این آقایون شین و جاش به زندان. من فکر میکنم که قوه قضاییه باید یه پاسخ قانع کننده در این خصوص داشته باشه.
آقای شفیع، آیا حس میکنید یا این فضا وجود داره که به خاطر عدم حضور خانم سارا شورد این دادگاه به تعویق افتاده؟
نه خیر، این دادگاه امروز تحت این شرایطی به سارا ارتباط پیدا نمی کرد. اولا سارا به دلیل بیماری گواهی پزشکی رو من خواهش کرده بودم به من داده بود، من قرار بود تقدیم دادگاه بکنم. اصولا دادگاه وارد دادرسی و رسیدگی نشد که به بحث سارا پرداخته بشه. چیزی که مشخصا باعث تجدید این جلسه شد عدم اعزام آقایان شین بایر و جاشوا پاتال از زندان به دادگاه بود.
آیا اصولا در قوانین جمهوری اسلامی مقام های زندان میتونند از اعزام افراد زندانی در روز دادگاه جلوگیری کنند؟
علل قاعده نه. ببینید، زندان ها تحت نظر دادگستری هستند و طبیعیه که دادگستری و دادگاه وقتی یک وقت پرونده‌ای رو که اینچنین در مرعا و منظر جهانی هم هست از 4-5 ماه پیش تعیین وقت میکنه، قاعدتا نباید که این اتفاق بیفته. من بعد از اینکه از خانواده ها شنیده بودم که حدود چند ماهی است هیچگونه خبری از شین و جاش نداشتم، به شدت بابت سلامتی اینها نگران شدم و امیدوار هستم که در اسرع وقت نسبت به درخواست من در خصوص ملاقات با شین و جاش و یا ملاقات کنسولی یه جواب سریع و فوری بدن.
آقای شفیعی، در شرایط کنونی تصمیم دارین چه اقدامی انجام بدین؟ اقدام حقوقی شما، گام بعدی شما چه خواهد بود؟
خب طبیعتا من انتظار وقت جدید رو خواهم کشید چون چاره جزی ندارم، ولی به این قضیه من شدیدا اعتراض کردم و عرض کردم به دادگاهم، اعلام کردم رسما که اصلا تو صورت جلسه‌ام قید کردم که این دومین باری هست که به دلیل عدم اعزام این دو متهم به دادگاه داره وقت دادگاه بدون دلیل تجدید میشه و متاسفانه خود قوه قضاییه و دادگاه موجبات اعطال دادرسی رو فراهم کرده. واقعا دستم بسته است، نمیتونم. من الان حرفی واسه گفتن به خانواده‌ها نداشتم. من حداقل منتظر بودم دادگاه تشکیل بشه لااقل خبر دیدن بچه‌ها رو به خانواده‌ها بدم.
صدای مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه آمریکایی بازداشت شده در تهران رو میشنیم که البته دوتا از اونها در تهران هستن الان و یکی از اونها در آمریکا، در مصاحبه با همکارم حسین قویمی درباره دادگاه آنها که برگزار نشد. و اما از آمریکایی هایی که در تهران بازداشتن برویم سراغ آمریکایی ها و سیاستمدار های آمریکایی که در واشنگتن پیگیر سیاست های داخلی ایران هستند. یک مقام دولت آمریکا گفت که اساس اختلاف نظرهای کنونی بین رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا قابل درک نیست. وی به رویداد اخیر در اردوگاه اشرف در عراق نیز اشاره کرد و گفت که برای جابجایی ساکنان این اردوگاه با دولت عراق طرح‌هایی را مورد مطالعه قرار دادند. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن و جزئیات اظهارات این مقام دولت آمریکا.
آقای فیلا دیبل، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، پیش از ظهر روز چهارشنبه در جلسه کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا ضمن گزارشی در زمینه مسائل حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک در ایران و در برابر پرسش یکی از سناتورها در مورد اختلافهای محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی گفت که آمریکا اساس اختلاف نظرهای جاری بین این دو را درک نمی‌کند.
I think we don't quite understand what the basis for the current.
آقای دیبل گفت دولت ایالات متحده ناظر بر این اوضاع است و از نزدیک آن را دنبال می کند، ولی به نظر می رسد که اختلاف ها بیشتر بر سر قدرت است تا مسائل دیگر.
We haven't yet seen a change in Iran's strategic calculus as a result of the sanctions.
این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که هنوز تغییری در دگرگونی‌های استراتژیک ایران که ناشی از تحریم‌ها باشد دیده نشده. با این حال از شواهد چنین برمی‌آید که دولت ایران در امر داد و ستد جهانی مجبور به روی کرد به گزینه‌های سختی شده است. بنابر این ما شاهد تأثیر تحریم‌های اقتصادی هستیم.
The special rapporteur will serve as an essential voice.
وی با اعلام اینکه در نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارشگر ویژه ایران برگزیده خواهد شد گفت که وظیفه این گزارشگر جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در زمینه‌های گوناگون در ایران و گزارش آن به سازمان ملل متحد خواهد بود. آقای دیبل در مورد رویداد اخیر اردوگاه اشرف نیز که طی آن ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و زخمی شدند گفت که با دولت عراق طرح‌هایی را برای جابجایی ساکنان این اردوگاه مورد مطالعه قرار دادند. در جلسه کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا سرکوب‌های گسترده حکومت ایران علیه شهروندان این کشور نیز محکوم شد و از چند تن از فعالان مدنی که زندانی هستند مانند خانم نسرین ستوده و همچنین 7 تن از رهبران بهائیان یاد شد.
We urge the Iranian government to promptly release Shane Bauer and Josh Fatal so that they may return to their families.
مقام وزارت خارجه آمریکا نیز با تاکید بر نگرانی واشنگتن از سرنوشت تمام آمریکاییانی که در ایران بازداشت شده‌اند، از لغو دادگاه دو شهروند جوان آمریکایی جاش فتال و شین باور ابراز شگفتی کرد و گفت ایالات متحده امیدوار است که این امر نشانه آزادی این دو جوان باشد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم و همونطور که در این گزارش شنیدیم تازه ترین واکنش واشنگتن به لغو دادگاه دو آمریکایی در تهران هم از زبان این مقام آمریکایی بیان شد. اما سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی ایران را برای گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان اعلام کرده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که دوشنبه 19 اردیبهشت ماه برای شرکت در کنفرانس کشورهای توسعه نیافته به ترکیه رفته بود، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به مذاکرات تازه هسته‌ای فراخواند و اظهار امیدواری کرد که دور بعدی مذاکرات در شهر استانبول برگزار شود. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
سعید جلیلی دبیر عالی شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید مذاکره هسته‌ای ایران با کشورهای عمده جهانی در هفته‌های آینده باید عاری از فشار سیاسی باشد. به گفته سعید جلیلی ایران 3 ماه پیش به نامه کاترین اشتون که از سوی کشورهای مذاکره کننده به ایران ارسال شده بود پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز سعید جلیلی در نامه خود به کاترین اشتون تأکید کرده است که گفتگوها باید بر پایه 2 محور عدالت و پرهیز از بکارگیری فشار استوار باشد. ناظران سیاسی بر این باورند که تأکید سعید جلیلی بر این 2 محور در واقع پیامی است به کشورهای مذاکره کننده که ایران درباره موضوع غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 19 اردیبهشت گفت ایران در مورد غنی‌سازی عقب نشینی نخواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در استانبول در ماه ژانویه امسال 5 ماه پیش به دلیل رد متوقف ساختن فعالیت‌های غنی‌سازی از سوی ایران بدون نتیجه پایان یافت. در رابطه با نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون، یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در حال حاضر نشانه‌ای برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد و امکان دارد که گفتگوهای آینده به دور باطل بیفتد. در همین رابطه شانن کایل کارشناس هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد به خبرگزاری رویترز گفته است در حال حاضر در ایران اجماع کاملی در مورد موضوع هسته‌ای وجود دارد و این کشور از حق هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد. این موضوع به حاکمیت ایران و تجددگرایی این کشور به عنوان یک قدرت اسلامی گره خورده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم گردن نهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به این نکات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ممکن است علاقه‌ای برای مذاکره با ایران در آینده نزدیک نداشته باشند و شماری از دیپلمات‌های غربی بر این باورند که ایران با به درازا کشاندن گفتگوها سعی دارد به میزان اورانیوم غنی شده‌اش بیفزاید. همین دیپلمات‌ها می‌گویند برخی از نکات تکراری در نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون در مورد گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره مسائل عمده اقتصادی و امنیتی با نگرانی غرب در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران ارتباطی ندارد. در این رابطه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفته است کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با بررسی نامه سعید جلیلی اقدامات بعدی را به عمل خواهند آورد، ولی در هر صورت لازم است ایران برای گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ایش به پای میز مذاکره بیاید تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.
گزارش همکارم حسین آریان رو درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با هم شنیدیم. یه گزارش دیگه هم در مجله نیمه شب امشب در ارتباط با ایران داریم که اختصاص داره به موضوع داروخانه‌ها در ایران و مشکلاتی که دارن، چرا که به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران 10,000 داروخانه در مرز ورشکستگی قرار دارن در این روزها. به گفته دست‌اندرکاران این داروخانه‌ها دلیل این بحران در ادامه کار داروخانه‌ها پرداخت نشدن حق بیمه است که باید روی نسخه بیماران سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها پرداخت کنند. سازمان‌های بیمه نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی 5 ماه و سازمان بیمه خدمات درمانی 4 ماه است که حق بیمه نسخه را به 10,000 داروخانه طلبکار پرداخت نکردند. فریدون زرنگار در گفتگویی با مدیر یک داروخانه در تهران در آغاز از او پرسیده که مشکل اصلی داروخانه‌داران چیست؟
مقوله ها انقدر زیاده که همه سردرگم هست. مشکل داروخانه ها زیاده، مخصوصا که این بیمه ها که باعث شدن که مشکلات بیشتر بشه. مثل اینکه مثلا الان پول بیمه پرداخت نمیشه. خدمت شما میگم که الان در حدود یه بیمه 6 ماه، یه بیمه 3 ماه، یه بیمه $2 5 ماه. خب این پولا هم تهی تو صندوق دولت میمونه. خب یه مقدار مشکلات ایجاد میشه و بعد پول بازگشت داشته باشه به داروخانه تا بتونه داروخانه جوابگو مریض باشه.
خب بدهکاران این داروخانه ها چی میگن؟ استدلالشون چیه که نمیپردازن؟
میگن که بودجه نیست، مثلا تصویب نشده یا الان در حال بررسی نسخه. خب یه 6 ماه برای گذاشتن یه 100 بگ نسخه یا 200 بگ نسخه خیلی زیاده. بالاخره باید این گردش کار وجود داشته. همینجور که مثلا تو بازار هستش گردش کار وقتی وجود میاد خب خیلی زیاد میاد پایین، ولی وقتی گردش کار نیست الان خب مثل خیلی چیزا که الان طلا یا مثلا دلار هر روز بالا پایین میشه و داروخانه هم خب این مشکلات برخورد میکنه. و بعضی داروخانه وقتی که نسخه دارن و نسخه میان سنگینه خیلی زیر بار نمیرن، چون میگن که پولمون بخوابه ما برفض این کارو نکنیم، این نسخه رو نمیپیچیم ولش کن. ولی خب بعضیا نه، به جان کارشون قبول نمیکنن، میان نسخه رو میپیچن و از اون ور متضرر میشن بابت اینکه بعد 6 ماه تموم یا کمتر بالاخره منتظر باشن تا این پولشون به حسابشون برگرده. و این باید از طرف دولت واقعا حمایت بشه، چون یه چیزی که ضروری مردمه. و
این مسئله با مقام های دولت در میون گذاشته شده؟
آره خیلی هاشون خوب اینو میدونن. حتی مثلا حقوق بازنشسته ها رو مثلا ما یه مشاهده داشتیم از حقوق بازنشسته هم گفتم نشون که مثلا 10 روز دیر روی حساب شیخته شده. خب این فرد باید بالاخره داشته باشه که بتونه هم داروش از ما بخره هم مایحتاجی بیرونش از ما بخره. این مشکلات هست.
و آمار واقعا درسته که 10,000 داروخانه با مشکل و حتی با ورشکستگی روبرو هستن؟
بله الان دارن یا اجاره میدن یا دارن میپوشن. یه زمانی جواز داروخانه بود 160 میلیون، الان شده 80 میلیون تومان، 70 میلیون تومان. خب اون موقع اصلا نبود بخری، حالا انقدر زیاد است که شما بخواد بخری چرخ. و اینطوری خب چیز جالبی نیستش. و همین هم هست الان همه همکاران ما دارن کار میکنن، نه اینکه نباشه، ولی وقتی که به یه جایی میرسن که چکشون داره برگشت میخوره بعد از چند سال میگه که ما اصلا گردش کار نداریم. خیلی جالب، من با یکی برخورد داشتم خودشاری تو سرش میزد میگم من بدبخت شدم. خیلی یه آدم بعد از 70 ساله بعد از که تقریباً 42 سال که داروخانه داره بزنه تو سرش بگه من بدبخت شدم.
چه چشم‌اندازی از نظر شما قابل پیش‌بینی هست؟
خب یه طرف واقعا نمیتونه بکشه، واقعا یه داره بهش فشار میاد، ذهنش هم یه فرزندی برای خانه کار میکنه، اصلا نمیتونه به خانوادهش برسه چون همش درگیر کاره، میخواد یه مرخصی بره بیچاره میشه، دو مرخصی بره یه نفر باید سر کار قرار بگیره تا عنوان قائم مقام یا مثلا چیز با حقوق بالا درفت بتونه یه دو روز بره استراحت کنه، یه روز تعطیل میشه، کلی از فروشش کم میشه، نگران چه که فرداشه. و این چیزیه که واقعا باید مورد توجه قرار بگیره، چون بیماری یه چیزی نیستش که بخوایم بهش توجه نکنیم.
مشکلات داروخانه در تهران رو از زبان یک داروخانه دار شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ چند تا از نظرات شما.
میخواستم با آقای امینی‌زاده بپرسم، آقای امینی‌زاده شما این لیستی که تو جیبتونه، لیست مفسدان اقتصادی رو کی میخوای تو جیب مبارک در بیان مردم اعلام کنی؟ لطفا هر چیز زودتر این لیست رو اعلام کن تا ما بفهمیم مفسدان اقتصادی کیان، آشنای شما هستن یا نه.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، من 74 سالم، متاسفم در زمانی که شما به مملکت زیبای ما حکومت میکنید من زندگی میکنم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
دو تن از مقامات پیشین پاکستان به تازگی در ارتباط با نحوه کشف محل اقامت و کشتن بن لادن رهبر القاعده ابراز عقیده کردند. نواز شریف نخست وزیر اسبق و پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین این کشور روز چهارشنبه جداگانه در گفتگوهای نحوه مخفی شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان و همینطور چگونگی کشته شدن وی توسط نیروهای آمریکایی را عجیب خواندند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نواز شریف روز چهارشنبه دولت و رهبران پاکستان را به باد انتقاد گرفت و سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی پاکستان را متهم به بی‌کفایتی و کوتاهی کرد که تاکنون به گفته وی در پاکستان سابقه نداشته است. نواز شریف نخست وزیر اسبق و رهبر بزرگترین گروه اپوزیسیون پاکستان افزود واقعا جای نگرانی است که هلیکوپترهای توپدار و کماندوهای آمریکایی ساعت‌ها بر روی قلمروی هوایی پاکستان پرواز کردند و سرویس‌های اطلاعاتی ما به هیچ وجه از این موضوع خبر نداشتند. نواز شریف ادامه داد خواهان تشکیل یک کمیسیون ویژه قضایی است که بی‌طرفانه تحقیقات را در مورد مخفیگاه و کشته شدن بن لادن پیگیری کند. نواز شریف در ادامه سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که چطور ممکن است مشهورترین فرد تحت تعقیب جهان در فاصله کمتر از 1 کیلومتری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش پاکستان سکونت داشته باشد. در همین حال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین و ژنرال کهنه‌کار ارتش پاکستان نیز روز چهارشنبه در لندن با شبکه خبری ABC سخن گفت. وی گفت این احتمال هست که گروهی از اعضای دونپایه ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان از مخفیگاه بن لادن خبر داشته و به او کمک کردند. پرویز مشرف تأکید کرد اینکه بن لادن سال‌هاست آنجا سکونت داشته به راستی وحشت‌آور است و احتمال داد عناصر نامطلوبی در بخش‌های اطلاعاتی و نظامی قانون را خود به دست گرفته و از دستور موافق سرپیچی کردند. پرویز مشرف افزود در دوره ریاست جمهوری او پاکستان و ایالات متحده توافق نکرده بودند که نیروهای آمریکا در خاک پاکستان به تعقیب و شکار افراد بپردازند. با این همه مشرف گفت آمریکا بدون همکاری با پاکستان در جنگ علیه شبه نظامیان و تروریسم یک بازنده خواهد بود. پاکستان تاکنون همه اتهام‌ها در مورد کوتاهی در تحقیقات برای دستگیری متهم شماره 1 حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 و همینطور همدستی در پناه دادن به بن لادن در منطقه ابیتاباد در 50 کیلومتری اسلام آباد را رد کرده است. یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش عنوان شود روز چهارشنبه با بیان اینکه عملیات کشتن بن لادن توسط آمریکایی‌ها ما را در چشم مردم بی‌اعتبار کرده می‌گوید اگر همکاری هم در خصوص پنهان کردن بن لادن باشد در سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان نبوده است. عملیات تعقیب و کشتن اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان تا حد وسیعی شرمندگی سران ارتشی و اطلاعاتی پاکستان را به دنبال آورد و روابط دو کشور را که حتی پیش از این دچار کشمکش‌های لفظی بر سر موضوع القاعده و طالبان و تروریسم بودند هرچه بیشتر تحت تأثیر قرار داد. دولت ایالات متحده روز سه‌شنبه تصمیم گرفت سناتور دموکرات جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا را به اسلام آباد بفرستد تا با مقامات این کشور گفتگو کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. در نیمه دوم مجله نیمه شب مثل هر صبح پنجشنبه میتونید بازپخش برنامه اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید، اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید فرصتی داریم تا سری بزنیم به دنیای خبرها. الهه روانشاد اینجاست کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. الهه
ممنونم. سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به خانم اشتون در مورد برنامه هسته‌ای ایران حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای برگزاری مذاکرات تازه باشد. سخنگوی کاترین اشتون همچنین گفت که اتحادیه اروپا متعجب شده که ایران درباره برگزاری دور تازه مذاکرات حرف میزند، زیرا تا کنون پیشنهاد تازه‌ای به اتحادیه اروپا ارائه نکرده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به کاترین اشتون تاکید کرده که ایران از بازگشت اتحادیه اروپا به گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال میکند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان در تلاشند از طریق سیاست‌های تنبیهی و تشویقی ایران را به توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش ترغیب کنند. حمید خادم قائمی، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌گوید دومین محموله سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به وزن 30 تن از روسیه وارد ایران شد. به گفته این مقام سازمان انرژی اتمی، سوخت جدید برای سال دوم فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در نظر گرفته شده و یک سال پس از راه اندازی نیروگاه طی مراحل خاصی جایگزین بخشی از سوخت فعلی خواهد شد. جمعیت مادران عزادار نسبت به بروز فاجعه انسانی دیگری در زندان قرچک ورامین هشدار داد. مادران عزادار جمعی از زنانی هستند که همسر یا فرزندانشان را در جریان رویدادهای پس از انقلاب اسلامی و پس از انتخابات 22 خرداد ایران از دست دادند. آنها هشدار دادند که ممکن است فاجعه‌ای دیگر در زندان‌های ایران رخ دهد. این جمعیت از انتقال بعضی از زندانیان رجایی شهر کرج به زندان قرچک ورامین خبر دادند و این زندان را کهریزک دوم نامیدند. در روزهای اخیر چند نفر از زندانیان سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند، در نامه‌هایی به وزیر اطلاعات، رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان از شرایط دشوار زندان‌های ایران شکایت کردند و از رواج تجاوز جنسی و شکنجه در این زندان‌ها گفتند. و 26 زندانی سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند، با نوشتن شکایت نامه‌ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکایت کردند. این زندانیان که همکنون در بند 350 زندان اوین، بند 2 الف زندان اوین و همچنین زندان رجای شهر و زندان‌های خوزستان به سر می‌برند، در نامه خود که توسط وبسایت کلمه منتشر شده به موارد مختلفی پرداختند. آنها نوشتند قالب بازداشت‌ها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده و بعضی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. امضا کنندگان این نامه همچنین نوشتند که بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بودند. بر اساس این نامه شکنجه‌های روحی و فیزیکی، فحاشی‌های شرم‌آور نسبت به متهم و خانواده‌اش و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در قالب بازجویی‌ها به کرات انجام شده است. 13 کشور اروپایی امروز با پوزش روز چهارشنبه در نشست شورای وزیران اروپا در ترکیه کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را امضا کردند. در بین کشورهایی که این پیمان را امضا کردند، فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه به چشم می‌خورند. این پیمان به تسهیل راه‌هایی برای تدوین چارچوب‌های قانونی به منظور حمایت از زنان در مقابل هر شکل از خشونت یاری می‌رساند. و شورشیان لیبی روز چهارشنبه توانستند پس از چند هفته نبرد سنگین فرودگاه شهر مصراته را تصرف کنند. گزارش حاکی است که فرودگاه شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، طی ماه‌های گذشته در تصرف نیروهای معمر قذافی قرار داشته. کیوان
ممنونم از الهه. آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسید به تکرار برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا که هر هفته روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی برای اولین بار پخش میشه و در مجله نیمه شبی که صبح پنجشنبه پخش میشه میتونید اون تکرارش رو بشنوید. این برنامه رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو میشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. مجلس بررسی لایحه بودجه را به پایان رساند. یونان درگیر بحران تازه مالی و واکنش اتحادیه اروپا. فساد اقتصادی، مفسد کیست؟ گزارشی داریم در این باره. ادغام 6 وزارتخانه در یکدیگر. اختلاف بر سر چگونگی ادغام بین مجلس و دولت. اما پیش از گزارش‌ها به دو خبر توجه کنید.
مجلس روز دوشنبه بررسی لایحه بودجه سال 1390 را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس، میزان کل درآمدهای دولت در سال 90 کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان برابر حدود 500 میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال 90، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 70% کل بودجه است. بررسی لایحه بودجه 90 برخلاف سال‌های پیش با 75 روز تأخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوی مجلس بسیار گسترده و برای دولت مشکل زا خواهد شد. مهمترین تغییر در لایحه بودجه دولت حذف سهم دولت از درآمدهای حاصل از افزایش بهای حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانه است. دولت پیش از این با پرداخت 50% از درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه به خانوارها، 30% را به بخش صنعت و تولید و 20% را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم 10% کسر می شود. در نتیجه 80% از درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای به خانوارها و 20% به بخش تولید و صنعت اختصاص می یابد. دولت در لایحه بودجه خود درآمدی 62 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حاملهای انرژی تا سقف 20% تحقق چنین درآمدی را اجازه نداد. دیگر ویژگی فرآیند بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس، دخالت رهبر جمهوری اسلامی و دستور افزایش بودجه نظامی به میزان 3 میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضاییه بود. همچنین در بررسی لایحه بودجه امسال، مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدی نژاد در جریان اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی، فرصت را برای حذف برخی ردیف‌های بودجه پیشنهادی دولت مناسب دید. از جمله گفته می‌شود بودجه برخی نهادهای فرهنگی نزدیک به دولت مانند بودجه شورای عالی ایرانیان حذف شده است. پس از پایان بررسی لایحه بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه در مجلس، این لایحه همچون دیگر لوایح و طرح‌های مصوب مجلس برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار، در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در ارائه خدمات مالی باید فضای رقابتی ایجاد شود، چرا که تنها با فضای رقابتی است که میتوان هزینه های مالی را پایین آورده و کیفیت خدمات مالی را بالا برد. آقای نهاوندیان با تاکید بر ضرورت اصلاح روش های تامین مالی پروژه ها میگوید برای دستیابی به این فضای رقابتی افزایش تعداد مؤسسات مالی و اعتباری کافی نیست، بلکه میبایست قاعده بازی به نحوی باشد که درخواست کنندگان و برخورداران از این خدمات حق انتخاب داشته باشند و رابطه بین دریافت کننده تسهیلات و بانک رابطه ای منصفانه و عادلانه باشد و هیچ یک از دو طرف از حق تحمیل شرایط قراردادها بر دیگری برخوردار نباشد. در برابر این نظر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی معنی رقابت را در تعیین نرخ سود می‌بیند.
نرخ تمام بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و کلیه واحدهایی که تسهیلات پرداخت می‌کنند یکسان شده. ما رقابت رو در ارائه خدمات بهتر در نظر داریم اجرا بشه، نه در مورد نرخ. سپرده‌ها یکسان، پیش بینی نرخ سود هم در تسهیلات ما در نظر گرفته شده بین 14% تا 17%. خب اگر بیشتر سود بردن بانک هم سهمش رو خواهد برد، اگر نبردن بر اساس اون توافق کردن صورت میگیره. اما اینکه دیگه کسی واحدی بتواند این نرخ‌ها رعایت نکنه، قطعا ما رسیدگی خواهیم کرد.
به گفته محمد نهاوندیان، وظیفه دیگر بازار مالی جلب و جذب سرمایه گذاری است که باید از منابع مالی خارج از کشور نیز بهره گرفته شود، چرا که به گفته آقای نهاوندیان برای تأمین معادل 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم باید اقتصاد ایران را به صورت یک قطب جذب سرمایه های بین المللی درآورد. لازمه دستیابی به این هدف به گفته محمد نهاوندیان انجام مطالعات اولیه بر روی پروژه های دارای توجیه اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و خروج سرمایه و اطلاع رسانی کافی است، چون به گفته آقای نهاوندیان اگر سرمایه گذار داخلی احساس ایمنی کامل و فضای رقابتی مساعد کند، در مرحله بعد سرمایه های ایرانی مقیم خارج از کشور هم به داخل می آید. هیئت دولت روز چهارشنبه گذشته ادغام 6 وزارتخانه را تصویب و این مصوبه را روز یکشنبه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شد. دولت ظاهرا در نظر دارد 3 وزیر را به میل خود برکنار و 3 وزیر دیگر را در مقام‌های خود ابقا کند. همچنین بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوطه در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می شود. بر اساس مصوبه دولت، مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از کابینه محمود احمدی‌نژاد خداحافظی خواهند کرد. ادغام این وزارتخانه‌ها بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. مصوبه دولت اکنون خشم مجلس را برانگیخته است. مجلس میگوید دولت بدون اجازه مجلس میخواهد وزیر انتخاب کند. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت اگر دولت ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است، به معنای ادغام نیست، بلکه تصویب دولت مقدمه کار است. به باور رئیس مجلس، دولت موظف شده که شمار وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه تقلیل دهد، شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را بنویسد، سپس در هیئت دولت تصویب کند و نهایتاً به مجلس ارائه دهد و مجلس هم آن را تصویب کند و بعد هم برای وزرای جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. از علی مزروعی، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم میپرسم با توجه به اینکه مسئله ادغام وزارتخانه‌ها مطلب تازه‌ای نیست، چرا قانون برنامه پنجم دولت را موظف به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است؟ علی مزروعی:
بحث کوچک کردن دولت سال هاست که مطرح است و در قانون برنامه سوم هم این مسئله اومده بود که منجر به ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی شد. در قانون برنامه چهارم هم اومده بود که خب دولت در واقع اون قانون رو قبول نداشت و اجرا نکرد. در قانون برنامه پنجم هم اومده، یعنی یه بحث در واقع طولانی و دراز مدتی است که در ایران وجود داره. از قانون برنامه اول این بحث پی گرفته شده که دولت بتونه کوچک بشه، که چابکتر بشه و نقش حاکمیتی خودش رو بهتر بازی کنه. بنابراین این بحث سابقه داریست و جدید نیست.
چرا الان پس با توجه به تصمیم دولت مجلس این ایراد رو میگیره؟ آیا ایرادش اصولا قانونی هست؟
ببینید، وقتی که این در واقع در قانون برنامه میاد، خب به دولت تکلیف میکنه که کار کارشناسی انجام بده و بر اساس کار کارشناسی در واقع اون وزارتخانه‌هایی رو که فکر میکنه میتونن در هم ادغام بشن تعیین کنه و مصوبه دولت رو در این زمینه بگیره. وقتی که دولت در واقع به این تشخیص رسید و مصوبه کرد، باید برای این وزارتخونه های جدید لایحه به مجلس ببرند، یعنی برای ساختار وزارتخونه های جدید شرح وظایفشون و اینکه چگونه این ادغام صورت میگیره، این رو باید لایحه به مجلس ببرند و قانون برای هر وزارتخونه جدید تصویب بشه. حالا ساختار تشکیلاتی، وظایفش و امکاناتش، اینکه چگونه این امکانات در کنار هم قرار بگیره، این چیزیست که در واقع باید دولت انجام بده و بعد از اینکه این قانون تصویب شد، برای وزارتخانه جدید بایست وزیر از طرف دولت به مجلس معرفی بشه، رأی اعتماد گرفته بشه تا اون وزیر مستقر بشه. الان اختلافی که هست سر این است که دولت تصور میکنه که با این مصوبه که خودش گذاشته تونسته این وزارتخانه ها را ادغام کنه و برایش هم وزیر در واقع یکی از اون وزرای قبلی رو بگذاره، در حالی که مجلس حرفش این است که حتما بایست این لایحه بیاد مجلس برای وزارتخانه و برای وزیر جدیدم باید رأی اعتماد گرفته بشه. و به نظر منم چون این سابقه داره، حرف مجلس درست است.
شما گفتین که در حال این ادغام وزارتخونه ها با هدف کاهش حجم دولت هست، ولی اینطور که الان میشه که دو تا وزارتخونه با هم ادغام میشه و همه سر پستاشون خواهند موند، از چه راهی حجم دولت میتونه کاهش پیدا کنه با این نوع ادغام؟
به هر حال وقتی اینها ادغام میشه، به تدریج باید نیروهاشون تعدیل بشه، مثل در واقع ادغامی که در وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی به وجود اومد که در همون لایحه‌ای که ساختار این وزارتخونه جدید تصویب شد، در اونجا به وزارتخونه اجازه دادن که با بخشی از فروش در واقع دارایی‌هاش بتونه کارمندانی رو که داوطلب بازنشستگی یا بازخریدی هستن اونها رو بازنشست و بازخرید بکنه و در این ساختار جدید هم فکر می‌کنم برای این وزارتخونه‌ها این مسیر پیموده بشه. به هر حال این عده هستن که ممکنه در این ساختار جدید نخوان ادامه کار بدن، حالا بازخرید بشن یا سنواتشون به گونه ایست که میتونن بازنشسته بشن. قطعا این اتفاق میفته، برای اینکه هدف از این ادغام این هست که در واقع دولت کوچک بشه، که یکی از این مسئله کوچک شدن دولت همین است که کارمندان دولت نسبت به گذشته کمتر بشه.
با توجه به شناختی که شما از ساختار و میزان بهره‌وری کار در ادارات دولتی دارین، آیا کوچک شدن یا ادغام دو وزارتخانه با هم میتونه وقت اون وظایفی رو که در دو بخشی که به عهده‌اش گذاشته میشه به خوبی انجام بده؟
ببینید، این حالا یه بحثای در واقع نظری میبره، برای اینکه وقتی که بحث خصوصی سازی میشه، اینکه تصدی های دولتی کاهش پیدا کنه، این تو همین زمینه است. به هر حال این وزارتخونه هایی که الان دارن ادغام میشن، یه بخشایی دارن که کار تصدیگری میکنه، بنگاهداری میکنه و این میتونه واگذار بشه به تدریج به بخش خصوصی. و طبعا وقتی این کار تصدیگری و بنگاهداری از دولت کنده بشه، خب تعداد کارمندان دولت میتونه کاهش پیدا کنه. ولی اینکه حالا در عمل چقدر این تحقق پیدا میکنه یا نه، خب این تجربه متاسفانه نشون داده که این کار چندان موفق نبوده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پیامدهای ناشی از فساد اقتصادی مشکلی است که ده ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است، بدون اینکه تاکنون راه و حل و چشم‌اندازی برای برون رفت از آن به دست آمده باشد. همزمان ما فساد اقتصادی واژه‌ای شده است که قدرت مداران سیاسی برای تضعیف رقیبان خود از آن کمک می‌گیرند و با اتهام فساد اقتصادی یکدیگر را هدف قرار می‌دهند. به ویژه از زمان ریاست جمهوری محمود احمد نژاد استفاده ابزاری از فساد بسیار متداول شده است. محمود احمد نژاد به ویژه با حمله به خانواده هاشمی رفسنجانی بسیار بر روی فساد روحانیت تاکید کرده و آنطور که خود عباس پالیزدار گفت، با طراحی و اجرای سناریوی پالیزدار بسیاری از روحانیون بلندپایه را به فساد متهم کرد. محمود احمد نژاد در مناظره‌های انتخاباتی هم از حربه فساد بهره گرفت.
اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن.
در حالی که میرحسین موسوی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در همین مناظره ها ادعاهای محمود احمدی نژاد را درباره فساد غیر مستند خواند.
گفتن که هزاران مفسد در این کشور است، پروندهشون میخوام باز کنم، اسمشون میخوام نام ببرم، رئیس بانک پارسیان رو برداشتن اونجوری لجنمالش کردیم، بعد مشاور خودتون کردیم و دیگران همینجور، نمیتونن افراد همینجور نام ببرین و متهمشون بکنین و اونها رو به اصطلاح چیزشون بکنین.
و مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در جواب اتهام‌های محمود احمدی‌نژاد گفت چرا وی و دیگر همکارانش مانع تحقیق و تفحص درباره اتهام‌های فساد در زمان استانداری او در اردبیل و یا زمان شهردار بودن در تهران می‌شوند.
همه قوه قضاییه میگه ایشون اینقدر هیاهو میکنه، تا حال یه دونه پرونده درست حساب به ما نداده، بگه چند تا پرونده به ما داده، چه دیوان حساب محاسبات میگه 1 میلیارد دلار گم شده، شما میفرمایید اشتباه شده، اونا دوباره میگن نه 1 میلیارد دلار، چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضرت علی که بودی، این آقایی که شهر داره چند بار خواسته بیام بررسی کنم، کمیسیون مرتبه مربوطم 2 مرتبه میگه ما تصویب کردیم بریم تحقیق و تفحص کنیم، صحن مجلس جلوشو گرفته.
فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی اما هزاران چهره دارد، از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتی گرفته تا زمینخواری، استفاده از ارز دولتی، استفاده از بنادر و فرودگاه‌های ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کارچاق کنی در ادارات دولتی. به گفته علی آقا محمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بزرگترین بدهکار شبکه بانکی 1000 میلیارد تومان بدهکار است.
رقم بسیار بالایی بدهکار بوده، شاید بدهکار اول ایران بوده توی همین بدهکاران ما اول، بالای 1000 میلیارد تومان.
گوشه دیگر از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به گفته خود مقام‌های دولتی، زمینخواری از طریق تصاحب زمین‌های دولتی است.
ما پشت اراضی مربوط به دانشگاه آزاد در حصارک یه آقایی رفته به یه عناوینی 1700 هکتار زمین رو گرفته.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید حدود 7000 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرف دولت در اختیار شهرداری تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضای سبز برای استفاده مردم شود. در همین 7000 هکتار فردی در ارتفاعات ساختمان بزرگی درست کرده و بر روی آن پرچم سبزی به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسی می‌خواهد شمر شود و این پرچم را پایین بکشد. پس از اظهارات علی آقا محمدی در هفته گذشته، محمد رضا سبز علی پور رئیس مرکز تجارت جهانی روز دوشنبه گفت فردی که به عنوان بدهکار 1000 میلیارد تومانی از او یاد می شود نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملی است. به گفته رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، این شخص که متهم به فساد می شود فعالیت کاری خود را قبل از سال 1350 آغاز نموده و پله های ترقی را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طی کرده است و در 40 سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کاری خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتی جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده است و بیش از 5000 نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکت‌های او مشغول به کار هستند. رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت وی صراحتاً اعلام می‌کند که بدهکار 1000 میلیارد تومانی نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینی نمونه و در کل یک قهرمان ملی است که شخصاً بر دستان چنین مردانی بوسه می‌زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادی بر سینه این قهرمان مدال بزند. به باور کارشناسان اقتصاد ایران، مبارزه با فساد اقتصادی در نظامی که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسی زیر نفوذ سیاستمداران حاکم است و نظارت افکار عمومی هم میسر نیست، عملاً مبارزه با فساد و هر گونه تلاش خیرخواهان برای از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان روبرو می شود و نمی تواند جلوی حیف و میل و فساد را بگیرد. بحران مالی در یونان بار دیگر سر بلند می کند و وزیران دارایی کشورهای مهم عضو اتحادیه اروپا را به تلاش واداشته است. یونان اعلام کرده است که احتمالاً قادر به انجام تعهدات مالی خود در آینده نخواهد بود و باید اتحادیه اروپا بار دیگر به یونان کمک کند. همزمان شایعاتی در اتحادیه اروپا دهان به دهان می‌گردد که احتمالاً یونان برای برون رفت از بحران مالی ممکن است از حوزه پولی اتحادیه اروپا خارج شود. این شایعات طبعاً به نگرانی‌های زیادی دامن زده است، نگرانی‌هایی که تنها به آینده اقتصاد یونان منحصر نمی‌شود بلکه آینده یورو و اتحادیه اروپا را در خطر می‌بیند. مهرداد امادی کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن درباره بحران تازه مالی یونان و پیامدهای آن به رادیو فردا چنین میگوید.
چند هفته اخیر چند گزارش از یونان اومد که این گزارش‌ها در مجموع حاوی خبرهای منفی بودن برای ارزیابی توان یونان برای بازپرداخت وام‌هایی که از بخش خصوصی گرفته بود برای تأمین کسر بودجه دولت و ارزیابی نیازهای مالی دولت یونان برای سال 2012 و 2013. بر مبنای این ارزیابی‌ها مشخص شد که دولت یونان در 2012 نخواهد تونست تعهدات مالی خودش رو تأمین کنه. در این چارچوب مقامات یونان با مقامات اتحادیه اروپا و کمیسیون وزرای دارایی اتحادیه اروپا تماس گرفتن و در افزایش و کمک‌ها خواستار شدن. مقامات اتحادیه اروپا جواب ندادن و گفتن گزارش‌هایی که از یونان میاد نشون میده که دولت یونان به هیچ کدوم از تعهدات خودش در چارچوب کاهش هزینه‌های جاری خودش، اقدام برای منجمد کردن افزایش دستمزدهای دولتی و حقوق‌های دولتی و در مرحله سوم افزایش شفاف سازی در حساب‌های بخش دولتی توفیق پیدا نکرده.
ولی خب آقای امادی، در هر حال دولت یونان ظاهرا دست به اقداماتی زده، حقوقها رو کم کرده، به همین دلیل هم در یونان اعتراضهای گسترده با این کم کردن حقوقها و غیره بوده. چه کار دیگه بیشتر میتونه دولت یونان بکنه که نکرده؟
اصولا در هر کشوری در سطح اتحادیه اروپا که یک ارز دارن، دستمزدها باید منعکس کننده بهره‌وری کارگران و نیروی کار باشه. یعنی اگر یک ساعت کار در یک کارخانه مثلا روغن زیتون سازی در اسپانیا ارزش افزودش 5 یوروه، دستمزد کارگر از سهمی که کارگر در این تولید داره نمیتونه بیشتر باشه. شما یعنی اگر 5 یورو ارزش افزوده کارگرتون، نمیتونید به کارگر 6 یورو بدید.
ولی خب این مشکل اینجا نیست که خود یورو توهم یک استاندارد همگانی رو فراهم کرده؟
این تا یه حد این درسته، ولی در چهارچوب این که دولت ها موظف هستن که شفافیت نشون بدن نسبت به بهره‌وری کار و بهره‌وری سرمایه، که در اون چارچوب توان رقابت هر اقتصاد در بازارهای مالی و بانکی درست ارزیابی بشه. متاسفانه یونانی ها با عدم تشویق شفافیت یک مقداری سرمایه گذاری های خارجی رو تشویق کردن که این سرمایه گذارهای خارجی وقتی وارد شرکت ها و واحد های تولیدی یونان شدن، متوجه شدن که بهره‌وری خیلی پایینه.
آقای امادی، اینجا این پرسش مطرح میشه، چطوری بوده که داده های از طرف دولت یونان برای سرمایه گذاران قبول شده و بعد معلوم شده که این داده ها درست نیست؟ یعنی خود سرمایه گذاران از پیش بایستی یک تحلیلی کنن، یک بررسی کنن تا بعد وارد سرمایه گذاری بشن؟
این درسته و این حرف، یعنی سوال بسیار جدیه که ما نمیتونیم تمام بار این کاستی ها و سوء مدیریت ها رو به دوش دولت یونان و مقامات اونجا بذاریم. یک مقدار قابل توجهش به دوش اونها هست، ولی که این نمیشه که سرمایه گذارهای خارجی بیان سرمایه گذاری کنن بدون اینکه ارزیابی درست از ریسک سرمایه گذاریشون کرده باشن. متاسفانه در سطح اتحادیه اروپا و در امریکای شمالی ما با این مشکل روبرو هستیم که سرمایه گذارهای خصوصی هر موقع که ریسک بدی رو پذیرا میشن و پولشون در یک پروژه های با ریسک بالا میذارن، به جای این که به طور منطقی حاضر به پذیرایی نتایج تصمیم گیری بعد خودشون باشن، میان تمام این هزینه ها رو میذارن به گردن دولت ها.
خب اگر حالا تصور کنیم که یونان بگه من از حوزه پولی یورو خارج میشم و به مثلا دراخمای سابق برمیگردم، ولی حاضرم نیستم فعلا این بدهیای خودم رو بدم چون ندارم، چی خواهد شد؟ هم چیز ممکنه؟
خیلی احتمالش کمه. ما اگه گوش کنیم به حرف نخست وزیر لوکسانبورگ، رئیس کمیسیون وزرای دارایی اتحادیه اروپا آقای ژان کلود یونکر، گفتن که این اصلا قابل قبول نیست و یک به اصطلاح سناریوی بسیار بسیار دور از تصوره، چون اگر این اتفاق بیفته بعد ما صحبتمون باید بشه که خط قرمز بعدی کیه. آیا در مورد ایرلند ما حاضرین بپذیریم که اتحادیه تشویق کنه یا بی تفاوت بمونه؟ من تصور میکنم الان یک نقطه بدون بازگشتی برای اتحادیه اروپا به وجود اومده که با تعهداتی که ما در مورد کشورهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی به عهده گرفتیم امکان این نیست، چون اگر یونان خارج بشه این مسئله یک ضربه خیلی مهمی به اطمینان بازار
به قابل اتکا بودن مقامات مالی اتحادیه اروپا برای پوشش و حمایت از اقتصادهای ضعیفه.
ولی خب در کنار اونم در واقع پرداخت نشدن 300-400 میلیارد یورو به دهی‌های یونان خواهد بود که بسیاری از بانک‌های اتحادیه اروپا رو دچار بحران می‌کنه.
بله، ولی ما در نهایت باید توجه داشته باشیم که ارزیابی‌هایش که شده اینه که در نهایت اگر در بدترین سناریو رو ما در نظر بگیریم، یک چیزی بوده 1/3 بدهی‌های یونان غیر قابل پرداخته و قابل بازگشت نیست، که این اگر ما بخوایم رقم روش بذاریم یک چیز نزدیک 100 تا 108 میلیارد یورو میشه، که حتی اگر این بدترین سناریو رو بگیریم، اگر این تقسیم بشه در سطح اتحادیه اروپا، یک چیزی نیست که اتحادیه اروپا رو فلج بکنه.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.